به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان شنونده. همراه هستید با برنامه پرسش و پاسخ. در برنامه امروز به سوالات تربیتی شما عزیزان درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی هستیم. خیلی خوش اومدید جناب دهنوی.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشالله بتونیم با توجه و عنایت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا مباحث خوبی داشته باشیم
انشالله. خب آقای دهنوی، اول برنامه بحث روش‌های تربیتی رو مطرح میکردید برای ما. اجازه فرمایید من عنوان روش‌های گفته شده رو تا حالا عرض بکنم که 13 مورد گفته شده حالا.
بله.
روش تشویق، روش تکریم شخصیت، روش الگویی، روش تحریک عواطف و احساسات، روش آماده سازی و ایجاد رابطه قلبی، روش القای تدریجی، موعظه و نصیحت، روش تلقین، شکوفا سازی استعدادها، زنده نگه داشتن وجدان اخلاقی، واداشتن به تفکر و تغییر موقعیت، 12 روشی بود که تا حالا گفته شده. اما در برنامه گذشته بحث روش تغافل رو مطرح کردید که بحث قرار شد ادامه پیدا بکنه. این مقدمه رو گفتید برای ما که بعضی از پدر و مادرها در برخورد با رفتارهای نادرست فرزندشون و بیشتر نوجوان تاکید فرمودید غفلت میکنند و در واقع نادیده میگیرند. گفتید که این روش درستی نیست. حالا قرار شد که دو روش دیگر رو که کدوم درست تر هست رو برای ما بفرمایید. ادامه بدید.
سپاسگزارم که شما کار من راحت کردید و چکیده خوبی رو فرمودید. بله، همینطور که قبلا در جلسه قبل اشاره کردم، یک نوع برخورد اینه که حالت غفلتی باشه و بی‌توجهی که گفتیم اون درست نیست.
بله.
نوع دوم برخورد این هستش که در مقابل خلاف نوجوانمون و فرزندانمون خلاف او رو بروز بدیم در کلام و این خلاف رو افشا کنیم، بر زبان بیاریم. این شیوه هم شیوه قطعا غلطیه. چرا؟ چون از اون لحظه‌ای که او خلاف کرده و شما فهمیدید و او رو بر زبان جاری میکنید، اون رو میگید بهش، این خلافش رو، پرده های حیا میفته و خدا نکنه پرده های حیا بیفته. واقعا نصب کردن پرده های حیا بسیار سخته. و جالبه بدونید که هر قد این افشاگری، این افشای خلاف دامنش گسترده تر باشه، بی‌حیایی هم بیشتر میشه. حالا یه وقت پدر به فرزند خودش دوتایی هستن میگه فلانی من فهمیدم این کارو کردی، این خطا رو کردی، بر زبان جاری میکنه، این خلاف رو لو میده، خب این یه اثری داره، اینم میندازه پرده حیا رو. یه وقت همین رو در جمعی پدر مطرح میکنه، در جمع خانواده مطرح میکنه، بقیه اعضای خانواده میفهمن، یا در جمع نزدیکان مطرح میکنه، یا به دیگران هم میگه. هر قدر گستری این افشا بیشتر باشه، بی‌حیایی هم بیشتر میشه و نتیجهش این هستش که نوجوان وقتی ببینه خلافش لو رفته، افشا شده، میگه آب که از سر گذشت چه یه وجب چه هزار وجب، من دیگه آب از سرم گذشت دیگه، بس بذار برم تا تهش. حالا که منو خلافکار میدونن، چون او تلقیش اینه، وقتی خلافش لو رفت و آبروش رفت یعنی چی؟ وقتی پدر به اون میگه تو خلافو کردی، یعنی او رو خلافکار میدونه و دیگه اعتماد پدر از او سلب شده، او دیگه میره تا تهش. لذا این شیوه هم شیوه بسیار نادرستیست که ما بیاییم بر زبان جاری کنیم و خلاف فرزندمون رو رو در روی او افشا بکنیم. من یکی دو تا مثال عرض بکنم. این که پرده‌های حیا میفته، اگر شما یه ظرف شیری رو دستتون باشه، شیری خریده باشید، یه ظرف شیر رو دارید میارید، تا وقتی چیزی از این شیر نریخته خیلی حواستون هست، خیلی دقت میکنید که نریزه، ولی همونطور که دارید میارید یه نفر بیاد به شما تنه بزنه و نصف از این شیره بریزه، دیگه مهم نیست براتون، واقعا مهم نیست. این سطل، حالا اگر توی سطلی مثلا شما شیر گرفتی، دیگه حالا به این ور به اون ور، یه سومی دیگرش هم شاید خودتون بریزید، اصلا دیگه چه بسا همونجا بقیهش هم بریزید، خیلی فراتون مهم نباشه، دیگه شیر ریخت. این خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. وقتی شما لباستون رو تازه شستید و اتو زدید تا کثیف نشده، خیلی مراقب بشید، خیلی خیلی مراقبت میکنید. اما خدا نکنه یه ریش کثیف بشه. اگه یه ریش کثیف شد دیگه میگید مهم نیست، ممکنه واقعا با این لباس سری دیگه سیاه رو هم آدم بگیره، میگه اب نداره دیگه میشورمش، حالا کثیف شد دیگه. لذا این خیلی مهمه، ما باید توجه داشته باشیم بروز کلامی و افشای خلاف فرزند در حقیقت دل او رو کثیف میکنه. وقتی دلش کثیف شد میگه دیگه بذار بره تا تهش، بذار کثیفش کنم کامل. عادی میشه گناه برای فرزند ما، به تعبیر خودمونی بخوام عرض کنم پوشکلوف میشه. لذا این خیلی خیلی مهمه که ما باید توجه داشته باشیم بروز کلامی و افشای خلاف درست نیست. ما یک راهکار دیگه ای داریم. پس این دو شیوه برخورد غلط، شیوه سوم روش تقافله که انشالله اگر اجازه بفهمید جلسه بعد دیگه اصل روش تقافل رو عرض کنم
انشالله. خب بپردازیم به سوالات دوستان شنونده. سوالی رو که آماده شنیدن هست تقاضا میکنم که برای ما پخش کنند.
ارزم به حضورتون که من پسرم 11 سالشه، بعد هایپر اکتیوه، یعنی بردمش هم دکتر بهش ریتالین داده، داره ریتالین میخوره. منتها ظاهرا شنیدم چند وقت پیش از دوستان آشنایی که کارشناسای شما گفتن خیلی ریتالین بد و قطع کنه و نخوره و از این برنامه هایی کسایی که میخورن اینا. میخواستم ببینم من واقعا اگه اینو ندم بخوره، این تمرکز نداره تو کار و درسش و اینا و خیلی اذیت میکنه، یعنی اصلا موقع خوابش نمیفهمه بعد بخوابه، موقع کار هیچ برنامه‌ش خودش نمیفهمه بعد انجام بده. وقتی ریتالینو میخوره تا حدودی خب تربیت پذیرتر میشه. میخواستم ببینم واقعا من باید چی کار کنم، به کی مراجعه کنم، یعنی با حرفای زد و نقیزی که میشنوم باید چه کنم؟ از یه طرف نگرانم از آینده‌اش که مبادا تو ریتالین روش اثر بدی داشته باشه، از یه طرف اگه نخوره خب مشکلاتی که بر من ایجاد کرده و بر خانواده ما بر بچهای دیگه واقعا غیر قابل تحمله.
بله جناب دهنوی، اول برای ما درباره هایپر اکتیو توضیح بفرمایید که یعنی چی، بعد بخوای بگید روشن بشه که سوال چیست.
بله چشم. هایپر اکتیو همون بیش فعالیه که ما بارها این رو داشتیم در سوالات و تعبیر فرنگیش رو به کار بردن. هایپر اکتیو همون بیش فعالیه که غالبا هم همراه با اختلال در تمرکزه که من قبلا دیگه مفصل راجع به این دو سه بار، فرزند بسیار بیش فعاله، خیلی تحرک داره و در ضمن اختلال در تمرکز هم داره، نمیتونه متمرکز بشه. خب این مادر بزرگوار اظهار نگرانی کردن. ما حدود 5 هفته قبل بحث بیش فعالی رو داشتیم و حضرت عالی سوال فرمودید که آیا برای این قضیه بیش فعالی میشه به روان پزشک مراجعه بله. کرد. من درس کردم بله، بعضی مراجعه میکنن و روان پزشک ریتالین تجویز میکنه و بعد توضیحاتی دادم برای اینکه این مادر بزرگوار از نگرانی در بیان. به عبارت دیگه ای همین توضیح رو تکرار میکنم و البته یه مقدمه ای که دیگه ایشون هم نگران نباشن. ببینید خواهرم و بزرگواران، عرض کلی ما در قضیه داروها و آرام بخش ها برای مشکلات روحی روانی بچه ها و فشارهاشون اینه که تا جایی که راه داشته باشه ما برای رفع مشکلات روحی بچه ها، فشارهای روحیشون، استرابهاشون، ترسشون، اینها ریشه های روحی روانی رو باید پیدا بکنیم و ریشه ها رو درست کنیم. این اصله. ببینید وقتی جسم ما دچار بیماری میشه خب طبیعی است ما میریم پلو پزشک، دوا تجویز میکنن، دوا میخوریم و خوب میشیم. در مسائل روحی روانی ما عرضمون اینه که شما تا میبینید فرزندتون مشکل روحی روانی داره بلافاصله نرید سراغ روان پزشک. نه، ابتداعا مشاوره کنید و برید پلوی روانشناس. تفاوت روانشناس و روانپزشک در همینه. روانشناس با روانکاوی، با پیدا کردن ریشه بیماری اون مشکل رو حل میکنه. روانپزشکان عزیز ما خب دارو تجویز میکنن. بله، روانشناسی یه مقدار زمان میخواد، حوصله میخواد، بردباری میخواد، دقتهایی رو میخواد. فضای خونه آروم بشه، مثلا اگر فرزند من استراب داره من باید خونه رو آروم کنم. روانپزشکی نه، دارو خوب زودم اثر میکنه، خیلی هم نیاز به زمان نداره. لذا برخی سراغ خیلی علاقه نشون میدن به این که برن سراغ روانپزشک و دارو تجویز بشه و بچهشون آروم بگیره. این برای اصل مشکلات روحی روانی. من عرضم اینه تا کارد به استخون نرسیده ما خوبه از دارو استفاده نکنیم، داروهای شیمیایی به طور قطع آثار منفی داره. خوشبختانه در مورد، حالا چون سوالی شوندم در ریتالین بود، من اتفاقا حدود پنج هفته قبل عرض کردم که برای بیش فعالی همراه با اختلال در تمرکز، شما بچه های پیش دبستانی رو، قبل از دبستان رو لزومی نداره برید پلو روان پزشک و بخوان ریتالین تجویز بکنن اون آروم بگیره. چرا؟ چون خب اون هنوز مشغول درس نیست. بیش فعالی همراه با اختلال در تمرکز بیشتر به بچه‌هایی که وارد دبستان میشن براشون مشکل ایجاد میکنه، نه قبلش. قبلش فقط توصیه‌ای که ما کردیم این بود که مراقب بچه‌های بیش فعال باشید. چرا؟ چون اونا اصلا خطر سرشون نمیشه. به قول حضرت عالی فرمودید بیکلن.
بله.
ببین اصلا خطر سرشون نمیشه. لذا باید مراقبت کرد. اگر واقعا دیگه شما رو کلافه کرده، همونم عیب نداره. مصرف ریتالین عیب نداره. ولی برای دبستان به بعد، من یادم خودم عرض کردم که واقعا وقتی وارد دبستان میشه اشکالی نداره، برید ریتالین تجویز میشه، این ریتالین او رو آرام میکنه، میتونه توی مسئله درسیش موفق باشه. چیزی که من عرض کردم شاید برداشت درستی نشده و این بزرگوار نگران شدن، این بوده که من عرض کردم ریتالین عوارضش مشخص نشده. خب این خیلی فرق میکنه با اینکه عوارض جانبی و منفی داره. خب داروهای دیگه خیلی عوارضشون مشخصه، باعث کاهش اشتها میشن، گوارش رو به هم میریزن، هوش رو پایین میارن، بعد در موارد عوارض کبدی دارن، روی کلیه رسوب میکنن، اصلا کم کم مقاومت بدن از بین میره. خوشبختانه در مورد ریتالین هنوز آثار منفیش کشف نشده، عوارضش هنوز مشخص نشده.
خوشبختانه یا
خب ببینید این شاید یک نکته مثبته، یعنی اگر عوارض منفی می داشت
تا حالا پیدا،
بله پیدا می شد، یعنی این یک بشارتی است که گویا عوارض جانبی نداره، یا حالا این احتمال هست حالا در آینده روشن بشه، ولی به هر حال الان لذا نگران نباشید. شما همین شیوهی رو که شروع کردید ادامه بدید و بدونیدم خیالتون راحت باشه که روز به روز بیش فعالی ایشون کمتر میشه و تقریبا از بین میره، اختلال در تمرکزشون هم خیلی کم میشه در آینده، ولی تا حدودی باقی میمونه و تا آخر عمر به هر حال یه مقداری با این مشکل خواهند بود.
بسیار خوب، امیدوارم که موفق باشند. خواهر شنوندمون سوال دیگری رو با هم بشنویم.
من یه دختر دارم، تازه رفته توی 5 ساله، من خیلی لذواز، هر حرفی هم میگم گوش نمیکنه، موقعی غذا خوردن گرم میکنه، غذا نمیخوره، هر حرفی هم میجام گرم میکنه گوش نمیکنه. در این باره ما رو راهنمایی کنید چیکار کنم؟ بعدن یه دنم بود چه مثلا حرف منو گوش نمیکنه، خودش هایی میندازه توی خاچه، خودش رو چسب میکنه، یه دنم ناخوناش رو میزوه، هر سکت هم میجام نخور بعده حرف گوش نمیکنه.
بله، انشالله سوالتو مطرح میشه، استاد راهنمایی کنن. از کجا تماس میگیرین؟
از شهرستان قزوین.
بله. ایشون چند نمونه از رفتارهای فرزندشون رو گفتن، حالا که لجبازی و قهر کردن شاید میشه گفت مشکل اصلی است که ایشون مطرح کردن. نمیدونم حالا این ارتباطی با هم داره، مثلا که غذا نخوردن و گوش به حرف نکردن با ناخون جویدن، بفرمایید ما هم بدونیم جناب دهنوی.
چشم. لجبازی بچه‌ها از 1 سالگی آغاز میشه و در 2 سالگی اوج میگیره، بعد یه مقداری فرود میاد، در 6 بین 6 تا 9 هم 6 سالگی تا 9 سالگی هم شدت داره و نگران نباشید، لجبازی بچه‌ها از ضرورت‌های رشدشونه و عللی داره. 2 تا علت مهمش اینه لجبازی بچه‌ها، یکی تثبیت استقلاله، مثلا لج میکنه، مخالفت میکنه، لجبازی میکنه، چون اون دیگه خودش رو الان آدم حساب میکنه، میونه او قدرت اراده داره و میخواد استقلالش رو تثبیت کنه. من توصیه میکنم برای اینکه لجبازیاش کمتر بشه و این نهادینه نشه در او و شما کمتر دچار مشکل بشید، سعی بکنید در جهات دیگه به او استقلال بدید، یعنی شما این تثبیت استقلالش رو از راههای دیگه‌ای در او ایجاد کنید تا او مجبور نباشه با لجبازی بخواد استقلال خودش رو تثبیت کنه. در موارد زیادی هم لجبازی بچه‌ها برای جلب توجهه، باید خودشو نشون بده. من توصیه میکنم در زمان غیر متعارض به او زیاد توجه کنید. زمان غیر متعارض زمانی است که او لج نمیکنه. ببینید او لج بازی میکنه ولی جلب توجه، پس نشون میده نیاز داره. شما در غیر زمان متعارض وقتی لج نمیکنه بهش توجه بکنید تا تا احساس نیازی نکنه، ولی در زمان لجبازیش به او توجه نکنید. باز از همون اصل خاموشی استفاده بکنید، نادیده گرفتن سنجیده، بی اعتنایی کنید. چرا؟ چون اگر شما در این زمان که او داره لج میکنه هی قربون صدقش بدید عزیز من آخه چرا اینجوری میکنی، این کارو نکن، چرا لج میکنی، اتفاقا اون همینو میخواد و شما دارید با توجهتون او رو تثبیتش میکنید. در مورد ناخن جویدنشون، علت اصلی ناخن جویدن فشار روحیه. بگردید ببینید فشار روحی ایشون چیه. البته نفرمودن آیا خداوند به شما فرزند جدیدی نداده. عامل جدی و اصلی ناخن جویدن دختر خانم شما در این سن فرزند دومه. با توجه به سن ایشون من احتمال زیادی میدم که خداوند یه داش کوچولوی آبجی کوچولوی یا آبجی کوچولوی به ایشون داده، به خانواده دادن، و همون بحث واپس روی که گفتم یا عقبگرد در مراحل رشد باعث شده که ایشون دیگه حالا ناخن بجوه. بنابراین منشأ فشارش رو از بین ببرید. ببینید شما با همسر محترمتون درگیری دارید ندارید. علت دوم ناخن جویدن ایشون هم باز برای جلب توجه ممکنه باشه. چرا؟ چون گفتن که من دائم بهش میگم نخور، نجوف. وقتی شما زیاد واکنش نشون بدید ببینید عجب راهیه. ناخن که نمیجوه کاری به کارش ندارید. ناخن که میجوه هی دائم نهیش میکنید. چند تا توصیه دارم با توجه به سن ایشون. دستاشو مشغول کنید برای قضیه ناخن جویدن. لبه های خشن ناخونهاش رو هموار کنید. یه تیکه رو میکنه، یه تیکه هایی ناهمواره، اونا خیلی وسوسه انگیزه. هی بچه ها دنباله که اونم بکنه. باز یه تیکه دیگه اونم بکنه. شما هر از چنگای ناخونهاش رو ببینید، با توافق خودش با این سوهان ناخونگیر بسابونید، این قسمت های تیز و ناهموار ناخونها رو هموار کنید. برای کوتاه کردن ناخونش تشویقش کنید. یعنی وقتی ناخونگیری میگیره و ناخونش خودش رو با ناخونگیر میگیره تشویقش کنید. در نهایت توجه داشته باشید به هر حال با توجه به میکروب و آلودگی دست ها و انگشتان باید به شستشوی دستای فرزندتون و ناخونهاش بیشتر توجه کنید. ولی نگران نباشید، ایشالله اگر اون منشأش که فشارهای روحی هست از بین بره، یا اگر فرزند دوم هست توجهتون رو از فرزند دوم کم کنید، منشأ فشار روحی ایشون از بین میره و ایشالله مشکلشون حل خواهد شد.
بله، اینکه توجه رو از فرزند دوم کم بکنی منظور در جلوی چشم ایشون هست دیگه.
بله، بله. خیلی توضیح داشتیم ما. بله. مفصل توضیح دادیم که جلو در حضور ایشون بهش کمتر توجه کنید، حتی امکان جلو او شیر بهش ندید. اوج حسادت بچه‌ها، بچه‌های اول اون زمانیه که می‌بینن داش کوچولوش یا آبجی کوچولوش داره شیر می‌خوره. حتی واقعا اگر امکانش نیست عیب نداره یه چادر یه پوششی که اون نبینه، خیلی حسادتش گل میکنه. پدر وارد منزل میشن، حال کوچولو رو از اون نپرسن، اول با او بازی کنن. خیلی ما توصیه داشتیم در این زمینه.
بله، بسیار خوب، امیدوارم که ایشون هم موفق باشن. آماده هستیم که سوال دیگه رو بشنویم.
من سوال داشتم در مورد پسرم، یه پسر 12 ساله دارم، بعد خیلی ترس داره نسبت به چیزهای مختلف، مثلا موندن در تنهایی در خونه یا ترس از تاریکی، بطوری که مثلا شب اگه تنها خونه باشه نمیمونه، برق اگه بره سریعا خیلی میترسه. یه مشکل دیگه شم اینه که شبا نمیتون تنها بخوابه، یعنی با اینکه 12 سالشه هست هنوز هم باید خلی من بخوابه، یا حتی مثلا دستشو باید حتما شبا به من بده. ما هر کاری هم کردیم نتونستیم، یعنی باش مقابله کردیم، ولی این که رو اعصابش تاثیر می‌ذاره، نمی‌دونیم چیکار بکنیم با این وضعیت ترسش.
بله، انشالله سوالتون مطرح میشه، استاد راهنمایی کنن. می‌فرمایید از کجا تماس می‌گیرین؟
من از قزوین تماس می‌گیرم.
بله. خب هفته گذشته آقای یه سوالی داشتیم درباره کودکی که دوست داشت حتما موقع خوابیدن دست پدر یا مادرش رو بگیره. حالا ایشون در مورد پسر بچه 12 ساله این رو مطرح میکنن و اینکه میترسه، این یه مقدار خب جای نگرانی از بچه با این سن
همینجوره
از این چیزها بترسه، مقدار مشکل هم میکنه پدر مادر رو. چه باید کرد؟
بله، همینطور که حضرت علی فرمودی، ترس، دو تا ترس رو ایشون مطرح کردن، یه ترس از جدایی رو، یکی هم ترس از تاریکی رو. ترس از جدایی مربوط به سنین پایینه، ترس از تاریکی البته از 2 الی 3 سالگی شروع میشه و تا 10 الی 12 هم ادامه پیدا میکنه، ولی دیگه این در این سن به ندرت تا 14 سالگی و دیگه خیلی کم آدم بزرگام از تاریکی میترسن. به طور طبیعی باید ترس ایشون از تاریکی و جدایی از بین رفته باشه. لذا من اصلا احتمال میدم که نه، ترس ایشون از تاریکی و جدایی نیست. قضیه چیز دیگه است. قضیه چیه؟ ما ترسامون دو نوعند. ما یه نوع ترسایی داریم درونی هست و یه سری ترسایی داریم بیرونی هستن. ترسای درونی مثل ترس از بی‌ارزش بودن، ضعف، ناتوانی، عدم کامیابی، کسی میترسه که مورد قبول جمع نباشه، دیگران او رو در جمع خودشون نپذیرن، عدم موفقیت در آینده، اینا یه سری ترسای درونیه. ترس بیرونی مثل ترس از تاریکی، ترس از جدایی. گاهی ترس درونی در قالب ترس بیرونی خودشو نشون میده. من این احتمال رو میدم که ایشون ترسشون این ترس بیرونی نباشه، ترسشون همون ترس درونیه. ایشون احتمالاً از بی‌ارزشی میترسه. ایشون میترسه که آدم ضعیفی باشه، میترسه آدم ناتوانی باشه، میترسه در آینده نتونه موفق باشه و این ترس درونی خودشو در قالب ترس بیرونی داره نشون میده.
در واقع اعتماد به نفس نداره.
آفرین آفرین. لذا دقیقاً جمله بعد من همین بود که اعتماد به نفسش رو بیشتر کنید. او اعتماد به نفسش رو از دست داده و این ضعف اعتماد به نفس و اون ترس درونی داره خودش رو اینجوری نشون میده. وگرنه به طور طبیعی باید این ترس از بین رفته باشه. اعتماد به نفس او رو بیشتر کنید. اگر او رو سرزنشش میکنید متوقف کنید. اگر خدای نخواسته او رو در جمع به ویژه در حضور دیگران مسخرش میکنید، تمسخر میکنید، جدا متوقف کنید. چرا؟ چون همه اینا اون احساس بی‌ارزشیش رو بیشتر میکنه، لذا ترسش بیشتر میشه. این احتمالم البته هست، حالا نگفته نماند، که ممکنه ایشون واقعا هم ترس ایشون درونی نباشه، واقعا همین ترس بیرونی باشه. اگر چنین چیزی باشه و شدت هم داشته باشه، به احتمال زیاد ایشون یه تجربه بسیار ناخوشایندی داشته، حالا یا در دوران کودکی یا همین اواخر، از چیزی به شدت ایشون ترسیده که در این صورت نیاز به مراجعه حضوری به متخصص هست، روانشناس، که روانکاوی بکنه، ببره این نوجوان رو به منشأ ترسش و او رو با منشأ ترس مواجهش کنه تا این ترس از بین بره. در هر صورت من توصیه میکنم نیم ساعت قبل از خواب ایشون خیلی خوبه که یک لیوان شیر میل کنن، یا به جای یک لیوان شیر یک فنجان دم کرده گیاهی، ترجیحاً گلگاب زبون، خیلی خیلی در آرامش ایشون میتونه مؤثر باشه.
بله بسیار خوب. بپردازیم به سوال دیگری از شنوندگان، بشنویم با هم.
ببخشید من یه بچه دارم 2 سالشه. بعد این چون با پدر بزرگ و مادر بزرگ با هم بودیم، مثلا خیلی عادت کرده بره اونجا. وقت مثلا کوچیک‌تر که بود مثلا میرفت باش بازی میکنه، الان بزرگتر که شده نه شیطون شده. مثلا خب یه موقع اذیت میکنه اینا، کمتر خب راغبن که بره، ولی خب الان دیگه عادت کرده که بره. حالا میخواستم هم چیکار کنم که مثلا این مشکلش حل بشه.
بله خب این هم مشکل خیلی از خانواده‌ای است که ارتباط دارن مخصوصا با پدر بزرگ و مادر بزرگ و بعد میبینن که بچه وابسته شد و حالا چه باید کرد.
خانواده‌ای عزیزی که وقت زیادی از فرزندشون رو به این شکل اجازه میدن که با پدر و مادر بزرگ باشه کودک، که خب شاید یک علتش هم اشتغالات والدین هست و گاهی اصلا مثلا فرزند دیگه حالا تو خونه است، میگن غنیمت، حالا 3 ساعت 4 ساعت هم مادر بزرگ پدر بزرگ باشه این کوچولو غنیمته، من به کارام میرسم. توجه داشته باشن که این فعالیت چیز خوبیه ها، یعنی بودن با پدر و مادر بزرگ چیز خوبیه، اما این یک فعالیت یک بعدیه و من کلن عرض میکنم که کودکان ما نیاز به فعالیت‌های چند بعدی و گوناگون دارن. ما هیچ وقت بچه‌هامون رو تک بعدی نکنیم توی فعالیت‌هاشون، این چیز خوبی نیست. نیاز به دیدار پدر و مادر بزرگ و بودن با پدر و مادر بزرگ، اون یک نیازه، اون یک فعالیته، ولی این فقط یه فعالیته. فرزند ما به فعالیت‌های دیگه هم نیاز داره، مثلا بازی با والدین، بودن با پدر مادر و پدر و مادر بزرگ جای بازی با والدین رو نمیگیره. بازی با اسباب بازی اونم خودش یک نیازه، یه فعالیت، نقاشی، شعر، سرود، بازی با همسالان، و اگر واقعا با بچه‌ها با همسالان خودش بازی نکنه اون احساس خلأی میکنه. پارک، سینما، دید و بازدید با دیگران، مثلا دوستان، همسایه ها، بقیه نزدیکان. این یک قاعده کلی، یه نکته قابل توجه برای سروران عزیزم که توجه داشته باشید ما باید فرزندمون رو این فعالیت‌های گوناگون رو براش فراهم کنیم. اگر فرزند شما به پدر و مادر بزرگ وابسته شده، من توصیه‌ام اینه از همون روش تغییر موقعیت استفاده کنیم که باز ما تو بحث روش هامون داشتیم، این روش ها رو ما گفتیم که حالا بتونیم ازشون استفاده کنیم توی بحثامون. روش تغییر موقعیت یعنی چی؟ یعنی موقعیت او رو تغییر بدید. او الان به منزل پدر و مادر بزرگ میره، به اونها وابسته شده و خودشون هم فرمودن که دیگه گویا مثلا پدر مادر بزرگم الان کلافه شدن، خودشون هم دیگه تاب تحمل ندارن. خب شما از روش تغییر موقعیت استفاده بکنید، منزل دوستان رو یا نزدیکان دیگر رو یا همسایه ها رو جایگزین کنید، یعنی موقعیت او رو تغییر بدید. البته توجه داشته باشید که خود این تغییر موقعیت باز دوباره وابستگی جدیدی ایجاد نکنه. گاهی ما یه وابستگی رو از بین میبریم، بعد دوباره میفته با همسایه، مثلا با کوچولوی همسایه خیلی رفیق میشه و میره و میاد، وابسته به خونه همسایه میشه، گاهی میبینید وابسته به یکی دیگه از دوستان یا نزدیکان میشه. خب ممکنه بگن چه عیبی داره اصلا فرزند ما به پدر و مادر بزرگ وابسته بشه؟ دو تا اشکال اساسی داره. یکی این که به هر حال دید تربیتی پدر و مادر بزرگ با شما فرق میکنه، یعنی اونا به هر حال یه دید دارن، یه جور نگاه میکنن به قضایی و شما یه جور دیگه نگاه میکنید. این تفاوت تربیت نوعی تعارض در فرزند شما ایجاد میکنه، اون بالاخره گیج میشه کدوم درسته. همه هم دوست داره، پدر هم دوست داره، مادر هم دوست داره، پدر بزرگ و مادر بزرگ هم دوست داره، دچار تعارض میشه. و بعد خودشون فرمودن دیگه اگر زیاد بشه احتمال این که پدر بزرگ مادر بزرگ او رو تشری بهش بزنن، دعواش کنن، یه برخورد بدی باش بکنن هست و این چون علقه جدی به اونها داره ممکنه موجب لطمه روحیش بشه. لذا من تقاضا میکنم با این راهکارهایی که گفتم بتونید وابستگی ایشون رو از پدر مادر بزرگ کمتر بکنید.
انشالله که موفق باشن در این زمینه و در تربیت فرزندشون. خب فکر میکنم که اینقدر فرصت داریم که یک سوال دیگر رو هم بشنویم و پاسخ بگید در ایمان.
میخواستم سوالی کنم که من پسرم 9 سال داره و خیلی پرخوشگره، اصلا میاد نظری از من بپرسه حرف خودشه و خیلی هم بعضی موقع که عصبانی باشه توهین هم میکنه، هیچ احترامی قائل نمیشه وقتی عصبانی است. میخواستم ببینم چه برخوردی با این پسرمون داشته باشیم.
بله، خب مشکل پرخاشگری و حالا مخصوصا بی احترامی پدر مادر، بهشون توضیح دیگه ندادن که آیا حالا فرزند دیگری تو خانه هست یا نه، چون گاهی اوقات تاثیر میگیرن بچه‌ها از برادر خواهرای بزرگتر. بله، چه کار باید کرد در این مورد؟
خب من با توجه به اینکه بحث پرخاشگری رو مکرر داشتیم و به شکل‌های مختلف پاسخ دادیم، اجازه بدید من از یک بعد جدیدی به قضیه نگاه کنم که غافل ما نشیم از همه ابعاد اینا رو هم مد نظر قرار بدیم. اولا ایشون بدونن و پدر مادرهای بزرگوار بدونن که پرخاشگری پسران از دختران بیشتره. در مجموع پسرها پرخاشگریشون از دخترها بیشتره و ایشون هم گفتن پسر هستن، بنابراین واقعا خیلی از این پرخاشگری‌ها طبیعی پسرها هستش.
بله،
من اون چیزی که میخوام الان بیشتر تاکید بکنم توجه به نقش الگویی خودتون هست. علل زیاد داره پرخاشگری و ما این علل رو مکرر گفتیم و به شکل‌های مختلف. من یک علت رو که مایل هستم بیشتر توجه بهش بشه این هستش که واقعا خیلی وقتا بچه‌ها پرخاشگری رو از والدین میگیرن، یعنی ما به اونها منتقل میکنیم. لذا من تقاضا دارم به نقش الگوی خودتون خیلی توجه کنید و بدونید که محیط خیلی خیلی روی پرخاشگری مؤثره. به طور معمول خانواده هایی که آروم ترن، خودشون والدین آروم ترن، بچه هاشون هم آروم ترن. خلافش هم هست ولی به طور معمول عرض کردم. و معمولا در خانواده هایی که پدر و مادر پرخاشگری خودشون میکنن، بچه هاشون هم همینجور پرخاشگرن. حالا جالبه، بچه بزرگی پرخاشگره، او هم میکنه، بچه کوچیکم باز الگوش برادر بزرگشه، او هم پرخاشگر میشه. یعنی همینطور هی نسل به نسل و فرزند به فرزند منتقل میشه. این که محیط خیلی مؤثره واقعا ثابت شده است. الان شما ملاحظه بفرمایید، به طور معمول بچه های چینی و ژاپنی، این طبق پژوهش‌ها عرض می‌کنم، بچه های چینی و ژاپنی، کودکان و نوجوانان چینی و ژاپنی خیلی آروم ترن نسبت مثلا به بچه های غربی. چرا؟ دلیلش هم اینه که در این دوتا کشور خشونت تداول نداره، این اصلا فرهنگشون یک فرهنگ تحمله، خشونت کمتر هست. ازا میبینید پس نشون میده محیط خیلی مؤثره. و یه نکته دیگه هم به شما عرض بکنم این هستش که بدونید ظرفیت خشم آدم ها و بچه ها متفاوته. بچه ها هر کدوم یه ظرفیت خشمی دارن، بعضی ها ظرفیت خشمشون کمه، بعضی ظرفیت خشمشون زیاده. اونایی که ظرفیت خشمشون کمه با کوچکترین عوامل پرخاشگر میشن و خشونت میکنن. اینا رو شما باید درک کنید، ببینید آیا او فرزند شما از اوناییه که آیا آستانه حسیش پایینه؟ چون اون کودکانی که سطح آستانه حسیشون پایینه حساسیتاشون بیشتره و زودتر به مرحله فروپاشی میرسن. اگر فرزند شما چنین چیزی هست از این گروه هستن. بعضی بچه هم نه، ظرفیت خشمشون بالاست لذا خیلی تحملشون هم خوبه، خیلی زود از کوره در نمیرن.
این ظرفیت در بچه ها قابل افزایش هست؟ یعنی یه چیز ثابت که
همینطوره؟ بله بله، تربیت، اصلا محیط، آرامش خود والدین، بعد از بین بردن زمین ها و تشویق، تحسین. خب عرض کردم من قبلا علت زیاد داشته پرخاشگری که اینا رو اون چیزی که قبلا گفتم اگر رعایت بشه. بله قطعا همینجوره. یعنی میخوام اینجوری من عرض بکنم که اصلا یه قاعده کلی میدونید پرخاشگری جنبه ژنتیک و وراثتی داره، خشونت، ولی ما جدا معتقدیم که تربیت میتونه حتی بر وراثت اثر بذاره و حتی بر ژن اثر بذاره. لذا اگر فرزند شما دقت کنید ببینید، اگر فرزند شما از گروه اوله دیگه باید رعایت کنید، باید مدارا کنید و کم کم این آستانه حسیشو ببرید بالاتر و حساسیتاشو کمتر کنید. بچه‌هایی که اینجوری هن ظرفیت خشمشون پایینه، گفتم با کوچکترین عوامل تحریک میشن. مثلا شما چند بار او داره مطالعه میکنه، شما چند بار بلند عدسه کنید. خب آخه عدسه بلنده شما که به او کاری نداره، ولی واقعا او حساسه. مثلا چند بار مکرر دیگری که در نزدیک او هست عدسه بکنه و او داره مطالعه میکنه به مرحله فروپاشی میرسه. یا سرفه‌های پشت سر هم، حتی صاف کردن گلو، شما سه بار چهار بار گلوتون رو صاف کنید میبینید دادش در میاد، با دیگه چه خبره، میبینید میرسه به مرحله فروپاشی. حتی گاهی مثلا یه نفر در کنار او سرما خورده است، البته اینها بیشتر هم در موقع مطالعه پیش میاد، یا تلویزیون فیلمی داره میبینه، با رفیقش داره حرف میزنه، تلفن داره حرف میزنه، اینا این زمینه ها رو حالا بیشتر ایجاد میکنه. مثلا والدین بزرگتر، پدر یا مادر سرما خوردن، خب این یه سری سر و صدایی حالا به طور طبیعی دیگه داره سرماخوردگی. حتی گاهی شما دارید کتابو مکرر ورق میزنید، او داره مطالعه میکنه، شما کتابو دارید ورق میزنید، همین شرق 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 این که صدا میده، بعد از ده مورد میبینید دادش در میاد که بابا چه خبره، آخه اعصاب من خورد شد. گاهی حتی واقعا در موارد اینا رو همه رو من دیدم، در مواردی پدر دارن روزنامه میخونن، فرزندشون نوجوانشون یا همین فرزند 9 سالشون دارن فیلم نگاه میکنه، پدر روزنامه داره میخونه، په وقت ورق میزنی روزنامه رو خشخش میکنه دیگه، به همین صدای خشخشه این روزنامه هم حساسه. خب چون آستانه حسیش پایینه، چون ظرفیت خشمش پایین هست، باید مدارا کرد، اما با تربیت به مرور، تذکر در موقعیت های عاطفی، توجه به خواسته هاش، برخورد خوب، میشه به مرور انشالله این ظرفیت رو بالا برد.
بخشید قطعه فرصت خیلی کم داریم، ولی چونشون گفتم به من بی احترامی هم میکنه، تو لحظه‌ای که داره پرخاش میکنه و حتی در این حد که به مادر خودش بی احترامی میکنه، مناسب ترین برخورد چیه؟ چون حال بحث روش ارزم به حضورتون که توافل رو هم امروز مطرح کردین،
بله بله.
سکوت بکنن ایشون؟ بله. یعنی مثلا همون موقعش تذکر بدن ابدا. یا پدر تذکر بده یا
ابداً ابداً. من بارها و بارها گفتم اون زمان اون در یک حالت التهاب شدید، درست مثل اینی که یه نفر افتاده تو استخر داره غرق میشه، شما اون موقع بهش آموزش شنا بدید، آی نگاه کن نگاه کن دستتو اینجوری کن ببین یاد بگیر بابا، اونطوری غرق میشه. اون الان تو یک حالت التهاب، اصلا چیزی نمیفهمه، اصلا درس اخلاقی شما رو نمیفهمه. الان رو ترش کنید، مقابله به مثل نکنید، سکوت کنید، بذارید برای موقعیت‌های عاطفی، همون فرصت‌های طلایی. میاد شما رو بغل می‌کنه، مامان دوستت دارم. بگید عزیزم منم دوستت دارم. اما از یه چیز نگرانم، از یه چیز قصه میخورم. حالا با توجه به میزان اون خلافش این تعبیرها رو هم باید به کار ببریم. چیه مامان؟ همین که گاهی میبینم بی حرمتی میکنی، میترسم برای آیندت خوب نباشه، شخصیتت لطمه میخوره و مسئول تربیت شما. میگه چشم مامان.
حتی فکر کن تو اینجور موارد مثلا پدر بیشتر میتونه موثر باشه، یعنی
نه اون زمان،
نه کل مشکل رو دارم عرض میکنم.
بله بله.
چون بی احترامی از طرف فرزند به مادره، اگه پدر بتونه به عنوان یک شخص سالس فرزندش رو در غیر از این موقعیت این صحبت رو باش بکنه، به نظر میاد که موثرتر باشه. داره خود مادر بگه از بهترامی که من کردی.
البته چون رابطه روی عاطفی بچه با مادر بیشتره اونم اثر داره، ولی همینطور که فهمیدید بله پدر هم ولی حساب شده.
بله خب بسیار خوب، سپاسگزارم از پاسخهای شما جناب دهنوی. اما به پایان فرصت برنامه رسیدیم، تا فرصتی دیگر و پرسش و پاسخی دیگر، شنوندگان خوب برنامه پرسش و پاسخ رو به خداوند منان میسپارم. پیروز و سربلند باشید.
سمن گویان غبار غم تو بنشینن بنشانن، سمن گویان غبار غم تو بنشینن بنشانن، پری رویان برار از دل تو بسیزن بستانن، تو بسیزن بستانن. به عمری یک نفس با ما تو بنشینن برخیزن، نهال شوق در خاطر تو برخیزن بنشانن، تو برخیزن بنشانن. امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان. سرشت گوشه گیران را چو دریابند دریابند، رخ مهر از سحر خیزان نگردانند اگردانند، نگردانند اگردانند. دوای درد عاشق را کسی کو سر بندارد، دوای درد عاشق را کسی کو سر بندارد. ز فکرانان که در تدبیر درمانند درمانند، ز فکرانان که در تدبیر درمانند درمانند. سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار از دل چو بستیزن بستانن، چو بستیزن بستانن. امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان.